أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرغانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چون قرآن کریم و همچنین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبشر و منذر الهیان و چند مطلب پیرامون انذار الهی ذکر شد که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ومانند اون، چند مطلب هم پیرامون تبشیر الهی ذکر می شود که این قسمت جزء اون تبشیر است. مطلب دوم آن است که این کلمه اتقا گاهی در قرآن کریم نسبت به جهنم مطرح است، عذاب مطرح است و مانند اون، گاهی به خود ذات اقدس اله اسمان داده می شود که ان تتقوا الله نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجار و مانندون. اگر کسی همتشون این چنین باشد که از خدا تقوا داشته باشد، وقایه الهی را در بر کند، چنین کسی به این پاداش می رسد. مطلب سوم آن است که این خیلی هم شرط مهم نیست، برای اینکه نفرمود اگر از همه گناهان بپرهیزید، فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم. معلوم بشود که هنوز برخی از سیئات و معاصی مونده است. انسانی با تقوا اگر چون که از معاصی کبیره پرهیز کند، ذات اقدس اله اون سیئات صغیره را تکفیر می کند، یعنی می پوشاند. اون مبدل سیئات است، مکفر سیئات است. نظیر تشتر بو کبائر ما تنهان عن مکفر عنکم سیئاتکم. زیرا اگر کسی از جمیع معاصی تقوا داشته باشد و عادل کامل باشد، سیئه ای ندارد تا ذات اقدس اله اون سیئه را مستور کند اولا، بعد مغفور کند ثانیا. این که فرمود و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، معلوم بشود که برخی از ذنوب صغار همچنان مونده است. چرا دیگر؟ معلوم بشه درجه بالا را قید نفرمود. خب اگر اتقاست یعنی توبه از گذشته است، اگر توبه از گذشته است دیگه سیئه ای نمونده که مترتب بر تقوا باشد، تا خدا تکفیر اون و مستور کردن اون مترتب بر تقوا باشد. معلوم میشود خیلی شرط سنگین نیست. مشکل این است که با اینکه خیلی شرط سنگین نیست، تحصیلش برای ما دشوار است. یه وقت است که گفته میشود اتقوا الله حق تقاته، اون اندازه که حق تقوای خداست تقوا پیشه کنید. بعد ادعی میگویند چنین کاری دشوار است، آیه نازل میشود اتقوا الله ما استطعتم، یعنی هر اندازه توانستی. یه وقت است که نه، یه شرط اقلی را ذات اقدس اله برای نیل به مقام فرقان قائل است، و این است که اگر گناهان کبیره را ترک کنی، مختصری از صغائر مونده باشد، خدا اونها را می پوشاند اولا، بعد می بخشد ثانیا. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. نه، یه وقت از کسی گناه نمی کند خوفا میرن نار، این حد اکثر آن است که از عذاب الهی برسد، اما از اون کمالات برسد نیست. این عبادتش عبادت عبید است، گناه نمی کند، اما خوف من النار گناه نمی کند، نه برای اینکه به مقام شرح سر برسد. نه اگر توبه باشد دیگه سیئه ای نیست تا ذات اقدس اله بپوشاند یا ببخشد. که نه، این شخصی که به نحوه ملکه با تقواست از گناهان کبیره پرهیز میکند، ولی گاهی مبتلا به گناهان صغیره میشود. در همین حد باشد خدا به او وعده چند لطف داده است. در همین هم مطلب بعدی آن است که اگر کسی به این مقام فرقان نرسید، باید در خود تجدید نظر کند، بداند که این حد اقل را هم تحصیل نکرده است، یعنی مبتلا به بعضی از گناهان کبیر است. همین حرفای رایج، غیبت کردن، دروغ گفتن، اموال و مشتبه خوردن، خیلی از چیزهاست که انسان آلوده است و مبتلا است و اصلا به حساب گناه نمی آورد. گناهان صغیره، نه اگر کسی از گناهان کبیره پرهیز کند، خدا وعده داد تمود این تشتن بو کبائر ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم. مسئله بعدی آن است که چون تقوا مراتبی دارد، فرقان مراتبی دارد، ولی حد اقلش این است، تقوای از پرهیز از معاصی کبیره، رسیدن به مقام فرقان بین حق و باطل. یه وقت از انسان نظیر حارثة ابن مالک به اونجا میرسد که کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، این با صرف پرهیز از معاصی کبیره حاصل نمیشود. اما در خیلی از موارد که مردد است، حق با کیست یا حق با کدوم مطلب است، در قضایا بین صدق و کذب و حق و باطل میماند، در مسائل سیاسی و اجتماعی بین تشخیص بین محق و مبطل گرفتار میشود، وظیفه خودش رو هم نمیدوند. این شخص دارای فرقان میشود، یعنی خدا به اون نوری عطا میکند که هم در مسائل علمی بفهمد حق چیست و باطل چیست، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی بفهمد محق کیست و مبطل کیست. این رو خدا عطا میکنه. اول پوشش است بعد مغفرت، اول ستار است بعد غفار. بله؟ اون فرقان تام و کامل است دیگر بین همه اشیا و همه اشخاص. خب پس اگر کسی به این مقام نرسید، مطمئن باشد که معاصی کبیر رو ترک نکرده است. مطلب دیگران است که این قضیه شرطیه است و این مستلزم شک ذات اقدس اله معاذ الله نیست، چون در قضیه شرطیه مثل قضیه حملیه جزم است، شک نیست. تحقق مقدم یا تحقق تالی مصداق خاص خودش دارد. در قضیه اگر جزم نباشد که قضا نیست، وقتی قضا نبود دیگه قضیه نیست. قضیه را که قضیه میگویند برای اینکه عقل قاضی و داور بین موضوع محمول یا مقدم و تالی است. منتها اگر حملیه باشد، قضا به ثبوت محمول برای موضوع است، و اگر شرطیه متصله باشد، قضا به تلازم بین مقدم و تالی است، و اگر شرطیه منفصله باشد، قضا به تعاند بین مقدم و تالی است. این که میگوییم عدد اما زوجون و اما فردون، این یه امای تردیدیه نیست، چون تردید که با قضیه سازگار نیست، شک که با قضا سازگار نیست. این جزم به تنافی است نه تردید. تردید آن است که انسان یه شبهی را از دور میبیند نمیدوند زید است یا هم، میگه لست و ادری زیدون ام امرون. اما وقتی میگن العدد اما زوجون و اما فردان، یعنی من علم دارم که زوجیت با فردیت جمع نمیشود، فردیت با زوجیت جمع نمیشود، این جزم به تعاند است نه تردید. اگه تردید بود که قضیه نبود. اینجا هم ذات اقدس اله به عنوان حکم جزمی میفرماید بین تقوا و پیدا کردن شرح صد تلازم است. البته خودش میداند کی اهل تقواست و به کی شرح صد داده میشود و کی اهل تقوا نیست و از شرح صد محروم است. مطلب دیگر اون است که این چهار پاداشی که ذکر شده، که در حقیقت سه پاداشش صریحا ذکر شده، پاداش چهارمی به عنوان یه وعده عامه است، اون را برخی از اهل معرفت به این صورت ذکر کردن، گفتن نتیجه تقوا تعریف است و تخفیف است و تشریف. تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد همین است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا بین الحق والباطل، بین الصدق والكذب، بین الخیر والشر، بین الحسن والقبیح و مانند. میشه تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد. تخفیف همون یکفر عنکم سیئاتکم است که یک دهره تخفیفی است زیرا گناهان را میپوشاند. و تشریف آن است که مقام مغفرت میرسد و انسان بخشوده میشود. در بحثی دیروز از معرفت شناسی سخن به بیان آمده که این معرفت شناسی قرآنی نظام فاعلی و قائی را در مسئله مطرح میکند، برخلاف معرفت شناسی رائج بین صاحبان این رشته که اصلا معلم یا منشأ مغالطه که شیطان است در اون معرفت شناسی مطرح نیست. اینجا ذات اقدس اله معرفت شناسی را در قرآن به این صورت طرح میکند که علوم حقه به وسیله خدای سبحان از راه فرشته ها و انبیا و اولیا در دلهای مؤمنی القا میشود و همه شبهات و اشکالات و مغالطه ها به وسیله شیطنت شیطان وسوسه میشود که ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلوکم. از این طرف هم الذین قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه از یک سو، یا الرحمن علم القرآن از سوی دیگر، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا از سوی سوم، اتقوا الله و یعلمکم الله که در سوره مبارکه بقره از سوی چهارم و مانند آن، که خدا معلم انسان است. اگر علمی را ذات اقدس اله عطا کند مشوب نیست و مسون از هر گونه مغالطه است. در جریان یجعل لکم فرقانا در باره جنگ بدر هم آمده است که یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، که اونجا بین محق و مبطل بعد از تشخیص حق و باطل تفکیک شده است. در تفسیر المنار آمده است که این فرق بین حق و باطل و تشخیص محق و مبطل که در جریان جنگ بدر بود همچنان ادامه داشت تا فتح بسیار از کشورهای اروپایی و حکمای افرنگ، فرنگی ها و افرنگ به اصطلاحشون، مردم فرنگ، مردم اروپا معتقدند که هیچ حاکمی عادل تر از حکام اسلامی نبودند و هیچ فاتحی هم مهربونتر از فاتحان اسلامی نبودن. کشورگشایی در عالم زیاد بود، ولی وقتی مسلمین به اروپا رفتن و اروپا را فتح کردن، عادلانه و حکیمانه فتح کردن، بعدها که حکومت از اعراب به دست ایرانی ها افتاد، اون حب ریاست و حب مقام و قلت تدبیر اینا زمینه شد و زمینه شد و زمینه فراهم کرد تا اون حکومتشون عوض بشود. اصل این سخن فی الجمله درست است، اونچه که در المنار آمده، برای اینکه اسلام هر جا رفت با تدبیرات رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به هدایت های اهل بیت رفته است، لکن نگهداریش تو همون اعراب آشوب به پاشد و خلافت به سلطنت تبدیل شد، بعد هم به دنبالش سالیان متمادی همین اعراب داشتن حکومت میکردن، یعنی بعضی که اهل بیت علیهم السلام و خانشین کردن امویان گرفتن، مرواریان گرفتن، کم کم به دست عباسیان رسید و این بدر عباس بودن که بالاخره اکثر ائمه علیهم السلام به دست اینها یا شهید شدن یا تبعید شدن یا مسموم شدن. اون آثاری که بدر عباس کردن که کمتر از بنی امیه نبود. یا لیت عدل بن جور بنی مروان دام لنا و لیت عدل بن العباس فناری. اینا میگفتن عباسی ها عادل بودن، میگفت ای کاش این عدالت تو آتش بود و همون ظلم عموی بود. خب بالاخره وجود مبارک امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام هاد جواد و امام هادی و امام عسکری صلوات الله و سلام علیه به دست همین بدر عباس باشد، یا شهید شدن یا مسموم شدن یا تبعید شدن دیگه. خب و اون اهانت به قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیه به دست همین بدر عباسی ها بود دیگه. برای اون است که این مشکل عرب و عجم نیست، این مشکل خاننشین کردن اهل بیت علیهم السلام و حکومت اموی و مروانی و عباسی. خب ملت هم این چین است، اگر ملت با تقوا بود فرقان سیاسی دارد، فرقان اجتماعی دارد، میفهمد حق با چیست، میفهمد حق با چه گروهی است، اینم میفهمد، چون اختصاصی به مسائل شخصی ندارد، مسائل اجتماعی و سیاسی را در بر میگیرد. مطلب دیگر این است که این تفسیر قرآن به قرآن هم از دیر زمان سابقه داشت. اصلش از اهل بیت علیهم السلام بود که برکت آیات قرآنی یکدیگر رو تفسیر میکردن، بعد کم کم به شاگردان اونها هم رسید. از مالک سؤال کردن یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی چه؟ ایشون آیه سوره مبارک طلاق رو خوندن، گفت چون در سوره طلاق آمده است من یتق الله یجعل له مخرجا، منظور از این فرقان این است که انسان با تقوا در هیچ مشکلی نمی‌ماند، چه مشکل علمی چه مشکل عملی. این من یتق الله له یجعل له مخرجا که در سوره طلاق آمده به منزله مفسر این یجعل لکم فرقانا نیست که در سوره انفال آمده. البته هر دو سوره مدنی هم. هر کدام قبل از دیگری باشد میتواند شارح مفسر دیگری باشد، در این جهت فرق ندارد. غلط این است که این سابقه داشته است. تنوین فرقان هم یه تنوین تفخیم و تعظیم است. یجعل لکم فرقانا، اون چنون فرقانی که با اون نورانیت دل انسان میتواند تشخیص بدهد کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل. انسان به جایی برسد که بتواند تشخیص بدهد کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل کار آسانی نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این حدیث معروف را که فریقین نقل کردند، هم در جوامع روایی ماست هم در جوامع روایی آیون اهل سنت است، این میتواند برگرفته از همین آیه قرآن کریم باشد. اون حدیث این است من علم به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی اون چرا میدوند عمل بکند، اون چرا نمیداند یاد میگرد، خدا به او عطا میکند. یعنی این دیگه چنین علمی رو از خدا ارث میبرد. اگر کسی به اون چه میداند عمل بکند، ذات اقدس اله اون چرا که اون نمیداند به او عطا میکند. من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. چون که نقطه مقابل او هم همینطور است که العلم یهدف بالعمل و این اجابه او و الارته، علم به عمل میگوید به دنبال من بیا. اگر عمل اطاعت کرد به دنبال علم حرکت کرد و رفت، یعنی شخص عالم با عمل شد، این شکوفا میشود میموند. و الارته اگر این علم و عمل گفت به دنبال من بیا و عمل به دنبال علم نیامد، این علم از او گرفته می شود. یه چند سالی تو حوزه درس می کند، بعد می بیند که عمل او را همراهی نکرده، کم کم به یه بهانه از حوزه بیرون میره، این چارت کلمه هم که خونده ازش یادش میره، این طور نیست که علم به خدا به هر کسی بده تا آخر هم نگه بداره و کاملا هم میگیره. العلم یحتف بالعمل، حاطف است سروش علم این است که بیا همراه من، اگر نیامدی خب من رها میکنم تو را. اینه چند سالی میمونه و بعد بالاخره در انجام سن که به 60 سالگی رسید انسان کار اجرایی رو قبول میکنه، نه او رو قبول میکنن برای کار اجرایی. اولین مصیبت یک روحانی همون دوران 60 سال به بعده که دیگه نه ذوق کار اجرایی داره، نه میتونه کار اجرایی بکنه، نه او رو قبول میکنن، اماش تنها. اون وقت کار دیگری هم که از او ساخته نیست، اون سه با کتاب کار اولیه بود، الان دست به هر کتابی هم که بزنه نمیفهمه. از اون به بعد یه مرگ تدریجی برای شروع میشه، میشه یه عوام. خب از اون بعد که به درد کار اجرایی نمیخوره که، کار دیگه هم که اهلش نبوده، کشاورز یا دامدار میره به سراغ کشاورزیش، همون مغازه میشینه و لذتش میبره، اما این دیگه اونچنان نیست. اینها جز معجزات اهل بیت علیهم السلام است که از علم خبر میدن، از عمل خبر میدن، از شکوفایی علم خبر میدن، از مهاجرت علم خبر میدن. این هر دو حدیث از این سن خواست. خب اما اون حدیث که من عمل بما علم اوتی علم ما لم یعلم یا اورثه الله تعالی علم ما لم یعلم، اون میتواند برگرفته از این کریمه باشد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان و بهرهای علمی دارد. اگر کسی میگد رب زدنی علما، رب زدنی علما، راه مزید علم همینه، وگرنه علم کسی زیاد نمیشود. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود والله ذو الفضل العظیم، هم به صدر مطلب ناظر است، هم به زید، به صدر مطلب ناظر است، فرمود به این که همه این کار رو تفضل الهی است. این تو نیست که حالا شما اگر با تقوا بودی طلبکار باشی، کسی با تقوا بود وظیفه خودش انجام داد. خب این نعمت هستی به نعمت مجاری علمی و عملی رو که خدا داد، شکر و نعمت اقتضا میکنه که آدم این نعمت رو به جا مصرف بکنه، بی جا صرف نکنه. این اولین وظیفه ماست. حالا اگر ما اولین وظیفه را انجام دادیم، ذات اقدس را چیز دیگری به ما عطا میکند به عنوان فرقان به تکفیر سیئات و مغفرت ذنوب، این فضل عظیم خداست. این راجع به صدر مطلب، یعنی والله ذو الفضل العظیم ناظر به آن است که شما اگر با تقوا بودید استحقاق ندارید بازم تفضلاً خدا به شما فرقان عطا میکند. شما برای خودتون کار کردید و خدا به شما پاداش میده. این چیه نیست اگر کسی با تقوا بود سودی به خدا برساند. این تکفر و انتم و انفعاد جمعی ها این لله غنی و لعن العالم میگید از سوره بارکه ابراهیم است و بود. حالا اگر معاذ الله همه مردم روی زمین کافر باشند، این طور نیست که به خدا آسیبی برسد یا برساند. این تکفر و انتم و انفعاد جمعی ها این لله غنی و لعن. پس اگه کسی اهل تقوا بود به سود خود اقدام کرده است، جان و جسم خود را در رفاه گذاشته است، ولی به ازاله خدا به او پاداش عطا میکند، این سه پاداش تعریف و تخفیف و تشدید. پس معلوم میشه همه اینها رو تفضل الهی است. گذشته از این ممکن است که غیر از این برکات سگانه فضل دیگری هم باز نصیب انسان بشود. مطلب دیگر اون است که این فرقان درباره تورات هم آمده، درباره قرآن کریم هم آمده. ما به موسی و هارون تورات و ضیاءً و نورًا و ضیاءً عطا کردیم، یک عامل روشنی و روشنی بخش به موسی و هارون سلام الله علیهما عطا کردیم به نام فرقان. درباره قرآن کریم هم در اول سوره فرقان داره تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان، قرآن را به فرقان وصف کرد، کتاب‌های انبیاء گذشته را هم به اجمال یا به تفصیل به فرقان وصف کرد. اگر کسی اهل تقوا بود به این معارف الهی که در تورات و انجیل و قرآن است راه پیدا می‌کند، چون فرقان حقیقی همینا، اونگاه می‌فهمد که این کتاب‌های الهی چه گفتند و مراد متکلم را با این کتاب‌ها خوب تشخیص می‌دهد، نه تنها وجوه تفسیری را بداند. مطلب دیگر آن است که در بخش قبلی یعنی آیه 28 تمود به این که اموال و اولاد فتنه است، در قبال اون هشدار یک بشارتی هم اینجا عطا کرده است که اگر با تقوا بودید می فهمید که اینجا راه صحیح را در حفظ مال و اولاد طی کردید یا نه، از اون فتنه سرفراز بیرون می آیید، به عنوان این که در امتحان موفق شدید بیرون می آیید، که با اون بحث قبلی هم تناسب دارد. در بحثی دیروز اشاره شد به این که انسان از اون جهت که هستی او ضعیف است، علم او و سایر کمالات علمی و عملی و محدود است. این چه ایست که گفته بشود ما اوتیتو من العلم الا قلیلا و درباره قدرت یا حیات یا سایر کمالات نباشد؟ نه، بلکه ما اوتیتو من القدره الا قلیلا، ما اوتیتو من الحیات الا قلیلا، بالاخره ما اوتیتو من الکمال الا قلیلا، چون وقتی هستی انسان اندک بود کمالاتش محدود. ولی اگر این هستی به اون مبدع لایزال وصل بود، در اثر رعتسمو به حبل الله، این شخص خود حبل الله شد، مثل انسان کامل که کون جامعه است. این از اون جهت که مرتبط است به اون حیات محض، از اون حی محض که دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه است، علوم به این انسان کامل افاضه می شود. این هم میشه مبدع و منبع بسیار علوم نسبت مراحل بعدی. لذا گاهی می فرماید سرون قبلا تفقدونی، گاهی می فرماید اولی علوم اولین و آخرین را ما می دانیم، ولی اینکه این مرتبط شده است به اون مبدع لایزال. و باز در همین فضا هم اون چرا که ذات اقدس اله به انسان و کامل مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام عطا میکند، نسبت به اون چه نداده است متناهی است. اون مقداری که نازل نشده است بیش از اون مقداری است که نازل شده است. اولا بیشتری نامتناهی بر متناهی، ثانیاً اون چرا که به دار وجود آمده است میشه متناهی. این مطلب، اون چه که مقدور خداست به نیامده بیش از اون مقدار است که آمده. این دو مطلب، اون فیوزاتی که مقدور خداست به نیامده است اون متناهی نیست. چرا؟ چون اون مقداری که به خارج آمده عینیت یافته متناهی است، اون مقدارم که مقدور خداست اگر اون که به ظهور پیدا نکرده اون مقدارم متناهی باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. لذا اون مقداری که عینیت پیدا نکرده اون مقدار نامتناهی است، و اگر اون مقدار نامتناهی بود فاصله بین اون مقداری که ظهور پیدا کرده و اون مقداری که ظهور پیدا نکرده فاصله قابل ارزیابی ریاضی نیست. بالاخره جریان بهشت یکی پس از دیگری فیض خداست، یکی باید ظهور بکند و تا و حتی و الاشه ندارد. اگر در باره جهنم و دوزخیان و عذاب کم و بیش اختلافی باشد، در باره بهشت کسی اختلاف نکرده، بهشت و اهل بهشت مخلدن دائما. اونجا دیگر حساب رقم و امثال ذالک نیست، چون دیگه در باره مسائل متناهی است. اگر یه شیئی به نحو نامتناهی یافت شد و همچنین ادامه پیدا میکند، او دیگه قابل محاسبه نخواهد بود. بنابراین انسان کامل بیان چه فیضی مرتبطن در نشأه قیامت، البته منشأ اساسی مرتبط اساسی با چنون فیض عطا عن غیر مجزم باز انسان کامل که نمودارشون اهل بیت علیهم السلام. این بحث تا حدودی داره تمام میشود، اما ما اظهار تأسف میکنیم چون این مسئله معرفت شناسی نقش اساسی دارد که چگونه تقوا نقشی دارد در اینکه انسان حقایق عالم را بفهمد. ولی بالاخره اون مقداری که بحث راجع تفسیری است همین میاد. این تتقولا به همه است دیگه، خطابش به یا ایها الذین آمنو است. اگر غیر مؤمنم مؤمن بشود و این راه را طی کند، راه باز است. خطاب برای همه است. منتها تقوا مراتبی دارد، فرقان هم درجاتی دارد. قبلا فرمودند در آیه 26 به خطاب به امت اسلامی که وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. الان اینجا خطاب رهبر مسلمان ها میکنند و بعد به اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. به امت اسلامی فرمود شما اون روزی که اندک بودید و مستضعف بودید و از ترس آدم ربایان در امان نبودید اون راز رو بیاد بیارید، الان که به عزت و نعمت رسیدید هم فراموش نشید. اینجا مستقیما به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند، میفرماید به یاد بیار که شما در دوران مکه در چه حالتی بودید. اینا سرانجام تصمیم گرفتن که کار شما را یکسره کنن و بساط اسلام را برچینن. در اون دارالندم صنادید قریش جمع شدن. بعضیا پیشنهاد دادن که ما او رو حبس ابد میکنیم، فقط موقع قضا بهش قضا میدیم. بعضیا پیشنهاد دادن که ما او رو از حجاز تبعید میکنیم. بعضی هم گفتن ما او رو اعدام میکنیم. اونا که گفتن ما پیغمبر را صلی الله علیه و سلم را حبس ابد میکنیم، این رأی نیاورد. گفتن که بالاخره شما که روی جای بستید، مسلمان ها علاقمندان بود، پیروان او که عدی در مکه عدی هم در مدینه گوشه کنار جمع میشن، بالاخره او را آزاد میکنن. اونایی که گفتن ما او را تبعید میکنیم، این پیشنهادم رأی نیاورد. گفتن بالاخره شما تبعید کردید، در حجاز در مکه ممکن است به علیه بت سخنی نگوید، ولی هر جا رفت همین حرفا رو میزنند. پیشنهاد ابو جهل که گفت ما رو اعدام بکنیم رأی آورد، بنا شد او رو اعدام بکنن. خب چی او رو اعدام بکنن؟ گفتن به این که اگر ما او رو اعدام بکنیم، بنی هاشم بالاخره قبیله او قیام بکنند و خونریزی داخلی باز شروع میشه. ما طرز او را اعدام میکنیم که اونا نتوانند علیه معدمین قیام بکنند. اینه که همه قبائل، مثلا 40 قبیله است، از هر قبیله یه شمشیر داره آماده رزمی را انتخاب بکنیم که این 40 نفر بریزن شبانه او رو شهید بکنند و خونش بین 40 قبیله پخش بشود. بنی هاشم که نمیتوانن با همه قبائل حجاز بجنگن، که ناچار از سر کنند و دیه بگیرن. این پیشنهاد رأی بود. البته گفتن شیطان در اونجا حضور داشت، گفتن از نجد آمدن به صورت پیرمردی همه تصویب کردن و بنا شد که صبح روز معین بریزند و بکشن. ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی با خبر کرد که همش تصمیمی گرفتن و این هم مواظبن که در بستر شما، در رخت خواب شما کسی هست یا نیست. اگه نباشید شما تعقیب میکنن. تو اون شب با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بگو به جای تو بخوابن، همون اون رو پوش خود رو سرشون بذار که اینا وقتی آمدن از دور دیدن بفهمن که بالاخره خیال بکنن تو خوابی و صبح قصد اعدامتو دارن. همون جریان لیلت مبید شد که وجود مبارکه از تعمیر جای پیغمبر علیه السلام و خوابیدن. صبح که اینا رفتن حمله بکنن، دیدن که اون کسی که در بستر است علی ابن ابی طالب، نه رسول الله. اینجاست که مرحوم کاشم القتال میگوید که به نظر من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شجاعتر از حسین ابن علی السلام است، برای که سید شهدا روز روشن مسلح بود و میزد و میکشت و شهید شد، ولی اونجا وجود مبارک علی ابن ابی طالب این شهامت داشت که با دست خالی در برابر 40 شمشیر از 40 قبیله قرار بگیره و مسلح بشه و اربن اعراب بشه و هیچ حراسی در خودش احساس نمیکرد. این رو ایشون تو کشف القتال داره که به نظر من علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی علیه السلام اشجع است و در اون زمینه این آیه نازل شده است. الحمدلله.